أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كما أريد انقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، ما داشتیم بجبه هر شناسی نظام پردازی و الگوسازی و نهادسازی بحث میکردیم. گفتیم که برای تولید دستگاه روشگانی استنباط نظام‌های دینی و سوی و ساخت الگوهای اجرایی نظام‌ها از سوی دوم و نیز تأسیس نهادها و دوائر تشکیل دهنده این الگوها از جهت سوم، ما باید یک مراحل و گامهایی رو برداریم، مراحلی رو طی کنیم و گام‌هایی رو به پیش برداریم. مجموعاً و اجمالاً 14 گام به نظر می‌رسه که باید در جهت دستیابی به دستگاه جامع و کامل روشگانی استنباط و استخراج نظام و الگو و نهادسازی طی بشه. 14 گام. ما گفتیم به 3 چیز نیاز داریم: یک، کشف نظام در هر عرصه‌ای. دو، ساخت الگوی اجرایی از هر نظام. سه، تولید و ساخت نهادهای مورد نیاز هر الگو در مقام اجرا. ما این 3 تا کار رو باید انجام بدیم و انجام این 3 امر حاجتمند یک دستگاه جامع روشگانی اکتشاف و استخراج است و همین ترتیبی که عرض شد، یعنی نظام، نمونه و الگو و نهایتا نهاد. برای اینکه روش‌های این 3 مقوله رو تولید کنیم و با تلفیق و تنسیق و تدوین اونها به یک دستگاه جامع روشگانی دست پیدا کنیم، باید این مراحل 14 گانه رو طی کنیم. منهجية تنسيق الجهاز النهزوي للتنظيم والمؤسسة لاستنباط النظم الدينية تارة وتصنيع النماذج التطبيقية لكل منها أخرى وتأسيس السلطات والدوائر المشكلة للنماذج. ثالثة تتم بمسيرة خطوات ومراحل مختلفة وأهمها ما يلي. این ستوکار با 14 گام میتواند تحقق پیدا کند. گام های مختلفی باید برداشته شه، مراحل گوناگونی باید طی بشه که مهمترین اونها این 14 تاست. ما تعدادی از این موارد رو عرض کردیم، دقیقا یادم نیست 4-5-6 مورد از موارد رو عرض کردیم، باقیش رو امروز تکمیل میکنیم. و اولیش بررسی پیشفرض‌ها و پیشنگاره‌های تولید قواعد کشف نظام‌های دینی است. فرضیات و مبادی تولید کننده قواعد مورد نیاز برای تدوین روش اکتشاف نظام‌های دینی، این گام اول. و اینو چون توضیح دادیم، اینو که در حدی که یادم هست در جلسه گذشته توضیح دادیم رو فقط ذکر میکنم، بعد گام‌های جدید رو یه مدار مشروع‌تر عرض میکنم. دوم قدم الدراسه لاستخراج قواعد استنباط النظم من تلکم الفرضیات و المبادئ و تبیین روابط استعمال تلکم القواعد حسب متطلبات المبادئ و معطیاتها. گام دوم این است که ما از اون مبادی و پیشنگاره های اکتشاف نظم دینی یه سلسله قواعد باید استخراج کنیم، این سلسله قواعد باید استیاد کنیم. در واقع از شاید که به هر حال مبانی اقتضائاتی داره که اونا در قالب یه مجموعی از قواعد باید صورت بندی بشن. به تعبیری از مبادی ما قواعد استخراج میکنیم. قواعد اون خرده روشگان های هستن، یا ما سابقا در اصول تعبیر میکردیم به الوحدات المنهجیه، واحدهای روشی، واحدهای روششناختی. قواعد اینن، یعنی با مثل قواعد اصولیه که با کاربست اون قواعد ما فروعی رو به دست میاریم در فقه. در نظام پردازی هم همینطور با کاربست یه سلسله قواعدی که از مبادی به دست آمده، اقتضائات و داده های مبادی و متطلبات و معطیات مبادی رو در قالب قواعد صورت بندی میکنیم که با کاربرد این قواعد بتونیم مثلا نظام ها رو استنباط کنیم. ولی این قواعد نیازمندن که در یک چارچوبی مضبوط به کار بروند. ضوابط استعمال، ضوابط اعمال، ضوابط استخدام نیاز دارند. به تعبیر دیگه ما با یک سلسله قواعد فهم احتیاج داریم، قواعد استنباط، و این قواعد استنباط به یک سلسله ضوابط احتیاج دارند. باید در چارچوب ضوابط این قواعد استخدام و استعمال بشوند. پس ما به ضوابط استعمال هم ضوابط استعمال قواعد هم احتیاج داریم. بر اساس همون و به اقتضای همون مبادی و پیشانگاره ها هم قواعد استنباط لزوم رو باید استیاد کنیم، هم ضوابط استعمال و استخدام این قواعد رو. این هم گام دوم. گام سوم، ما باید استقرا و استقصاء کنیم همه قواعدی رو که از مبادی به دست میتونه بیاد، همین قواعد رو استقرا و استقصاء کنیم، فحص و جستجو کنیم و حد اکثر جستجو رو انجام بدیم، استقرا و استقصاء بشود. بعد از اینکه این کار شد، اون وقت مجموعه این قواعد استقرا شده و شناسایی شده و به دست آمده را صورت بندی کنیم، با هم تلفیق کنیم، تدوین کنیم، یه دستگاه ازش در بیاد، یک مجموعه روشگانی و منهجوی او نهجوی تولید شد. استقراء مرحله سوم، استقراء القواعد هذه و استقصائها ثم تنسيقها في صورة جهاز منهجوي منسجم. این در قالب یک دستگاه روشی منسجم باید تنسیق و تنظیم شود. این دستگاه روشگانی که میگیم باید پدید بیاد برای استنباط نظام ها، نظام های اسلامی، این بر اساس، به اعتقاد ما بر اساس نظریه ابتنا فقط ممکنه. این که ما چون میگیم نظام در متن شریعت هست و تولید نظام از نوع تصنیع و تأسیس نیست، بلکه از جنس اجتهاد و استنباط است. در متن شریعت نظام های اسلامی وجود داره، ما باید اینا رو کشف کنیم. پس بنابراین تولید نظام نوعی و بخشی از فهم دین است. پس بنابراین جزی از معرفت دینی می شود. تحصیل معرفت دینی و فهم دین بر اساس نظریه ابتناع به نظر ما شدنیست. نظریه ابتناع که دوستانی که آشنا هستن می دانند که چهار اصل داره و در مجموع اصل سومش که اصل محوری به حساب میاد، پیامش این است که اون چه از سوی خدا متعال به سمت بشر نازل شده است، این با شش عنصر، شش طرف و شش ضلع مواجه، یعنی در این فرایند تنزل از ساحت الهی تا دست یا تا رسیدن به ساحت بشری، از سپهر الهی تا ساحت بشری، و شش عنصر طرف مبدع رسالت که باری تعالی است، مخاطب رسالت که انسان است، و محتوای این رسالت، ماده رسالت، ماده دین، و چهار پیام رسانان، وسائط پیام، مثل پیامبر اعظم، پیامبر، رسول خدا، و وسائل پیام گذاری مثل وحی، مثل عقل، مثل حدیث، سنت، و عنصر آخر هم اون قلمرو و مسب اون پیام. به هر حال پیام باید بیاد معطوف و مربوط می شود هر بخشی از پیام الهی و رسالت الهی به یک حوزه موضوعی، به یک امری مربوط میشه. حالا یا امر در واقع نظریست و حوزه عقایده، یا عملیست و سلوکیست، حوزه مثلا احکام اخلاق امثال این هست. بلزه از کردیم که این تولید این قواعد و تبدیل اون به یک جهاز منهجوی، دستگاه منهجوی منسجم، بر اساس اصول نظری ابتنا به طور کامل ممکن است. پس مرحله سوم شد استقراء القواعد هذه و استقصاءها که مرحله سوم است، بعد تبدیل شد به یک دستگاه روشگانی منسجم. استقراء قواعد ثم تنسیقها فی صورت جهاز منهجوی منسجم، و اضافه کردیم وهی تتم و مبتنیتن على اصول نظریت الابتناء بالکامل. ما این گام سوم رو و دوم و اول رو، سه گامی رو تا اینجا اشاره کردیم رو، در دروس فقه و سیاست در یه مرحله‌ای بحث کردیم اجمالا، گرچه تفصیلا نوشتیم ولی اجمالا ارائه کردیم. اونجا مجموعه پیش‌فرض‌ها و پیش‌انگاره‌ها آمده و بعد استدلال شده و بعد بعضی قواعدی که از اون هر پیش‌انگاره به دست میاد هم مورد اشاره قرار گرفته، در این حد البته محدود و اجمالی. ولی زار که وهی تتم ممتنیتن على اصول نظریه الابتناء بالکامل، فقد مر البحث في المراحل الثلاث من خلال دروسنا الفقهيه في اطار فقه السياسه اجمالا. خب اینا مرحله سوم. مرحله چهارم، این سه مرحله برای اکتشاف نظام بود و حالا بریم سراغ تولید الگو، ساخت الگو، تصنیع الگو، النماذج التطبیقیه. از هر نظامی در هر شرایطی ما یه الگوهای اجرایی باید تولید کنیم، الگوی اجراء نظام ها در شرایط و ظروف مختلف متفاوت میشه. به نتیجه مرحله چهارم بریم سراغ روشی که روششناسی یا تولید روشی، روشگانی که به کار تصنیع النماذج التطبیقیه میاد، ساخت الگوهای اجرایی، الگوهای قابل اجرا از هر نظامی. نظام اقتصاد اسلام در بحث شریعت هست، اما در هر ظرف زمانی، مکانی و فرهنگی، اجتماعی، تاریخی باید از اون نظامی که در متن شریعت آمده یه الگوهایی بسازیم که در خارج بتونه محقق بشه. مثلا در نظام سیاسی الان در ایران ما یه الگوی ساختیم از حکومت اسلامی به نام جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی در واقع الگویست از نظام حکومت اسلامی که در این ظروف تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، جغرافیایی طراحی شده و پیاده شده. اما معلوم است اگه 100 سال پیش می‌خواستیم نظام تولید کنیم یا 100 سال بعد، باز جمهوری اسلامی در بیاد، یک شکل دیگری ممکنه پیدا کنه. البته عناصر جوهری و ذاتی ثابتن، حفظ میشن، ولی عناصر متغیری هست در الگوها که حسب شرایط و ظروف اجتماعی تاریخی و فرهنگی جغرافیایی زمانی مکانی در واقع مشخص میشه. خب این میشه گام چهارم که اینجا وارد تولید و تصنیع الگوهای اجرایی و تطبیقی میشیم. الدراسه فی الفراویات و المبادئ التي توفر القواعد اللازمه لتنسیق منهجت تصنیع النماذج التطبیقیه. بررسی پیشانگاره هایی که مبادی بعیده، وسیطه، قریبه و مباشره. ما به از حیث مبادی رو چهار دسته تقسیم میکنیم. بررسی فرضیات و مبادی که قواعد مورد نیاز برای تنسیق و تولید دستگاه روشی تصنیع نمازیست تطبیقی احتیاج داریم. این هم یک گام پیشنگارهایی در فرایند باید در نظر بگیریم که بر اساس اونها باید بریم تولید قاعده کنیم. مثلا این که در بالا در مسئله الگوسازی و نهادسازی در جلسات گذشته تا جلسات اخیر گفتیم مثلا باید الگو پردازی و نهادسازی احکام معنوی اخلاقی و قانونی فقهی تشکیل دهنده نظام رو در مد نظر داشته باشد. اصولا تولید الگو برای محقق ساختن این دسته از احکام الهی است. پس به مثابه قاعده باید توجه داشته باشیم که ما دست به ساخت الگوی از نظام اسلامی مثلا در قلم و اقتصاد نزنیم که با احکام اسلامی قلم رو به اقتصاد منافات داشته باشه. این قاعده رو باید رعایت کنیم در مقام تولید. یا نحوه مراجعه به آیات رو، نحوه مراجعه به روایات رو، نحوه کاربرد عقل رو، نحوه استفاده از فطرت رو، امثال اینها رو برای تولید در واقع الگوهای اجرایی باید مشخص کنیم. یه قواعدی از این قبیل رو تولید کنیم. گام پنجم، بررسی و مطالعه برای استخراج قواعد از این مبادی. مبادی تولید کننده قواعد رو گفتیم گام چهارم. حالا باید بریم سراغ تولید خود قواعد. قواعد ساخت الگو که خب معلومه که باز این قواعد چون که در بند قبلی گام چهارم عرض شد، این قواعد در واقع بر اساس برایند مبادی الگو پردازی، بس اون مبادی در واقع باید به وجود بیاد. ما قواعد را از مبادی و مبانی استیاد و استنباط میکنیم. در کنار قواعد، چون که در روشکان تولید نظام اکتشاف نظام عرض کردیم، اینجا میگیم که در کنار قواعد استخراج الگوها ما به یه ضوابطی احتیاج داریم جهت مدیریت کیفیت استعمال و استخدام این قواعد. ما قواعدی که مهم به کار ببندیم خود اینا مضبوط باید باشه، طبق ضوابط معینی به کار بره. مثلا ما میگیم آقا یه قاعده عقلیه داریم، اینو باید به کار ببریم، بخشی از مثلا نظام کشف یا بخشی از الگویی تولید بشه. خب این که با قاعده عقلی میتونیم چنین کاری بکنیم، این لزوماً به این معناست که در چارچوبی ضوابطی این قاعده باید به کار برود. اگر اون قواعد رعایت نشود، اصولاً یا چیزی معرفتی به دست نمیاد، یا اگر به دست آمد صحیح نیست، درست نیست، بدون ضابطه اگر به کار بردیم قواعد رو. از ساعت که مثلا فرض فرمید قاعده مسابقت فقیه جامعه با امام در شؤون سیاسی حکومی، خب یه قاعده است، قاعده در واقع مهمی هم هست. خب این بخواد به کار بره یه ضوابطی لازم داره، و اون ضوابط به ما میگه چگونه این از این قاعده استفاده کن. پس ضوابط رو نتیجه داریم. این گام پنجم. گام ششم، باید بریم قواعدی رو که بنا بود برای ساخت نمازج و الگوهای اجرایی و تطبیقی باید استخراج و استیاد میکردیم، اینو در واقع استقراء کامل بکنیم و استقصاء کنیم در تولید قواعد، نهایت کوششمون رو بکنیم. اون وقت وقتی همه اینا به دست آمد، تمام قواعدی که برای تولید و تصنیع الگوهای اجرایی نظامات لازم داریم تحصیل شد، و اینا رو در قالب یک دستگاه روشکانی صورت بندی کنیم. استقصاء قواعد تصنیع النماذج ثم تنسیقها فی صورت جهاز منهجوی منسجم. تا اینجا 6 گام رو عرض کردیم. این گام هایی که اخیراً داریم میگیم اینا بحث های جدید که جلسه قبل بهش نپرداخته بودیم. گام هفتم، عرض شد که میریم سراغ تولید نهادها. تا اینجا در 6 گام در واقع 3 گام برای اکتشاف نظام ها گفتیم، 3 گام برای ساخت الگوهای اجرایی از نظام ها گفتیم. الان بریم روی روشگان تولید و تأسیس سلطات و دوائر نهادسازی. اکتشاف نظام گفته شد، الگو پردازی هم گفته شد، حالا بریم تا نهادسازی. گام هایی که مال مرحله نهادسازی است، اینا باید در طول هم اتفاق بیفته. اول باید نظام کشف شه و بعد الگو از اون ساخته شه، و بخواد الگو ساخته شه نهادهایی رو لازم داریم برای تکمیل این الگویی که الگوی اجرایی که داریم ساخت میخوایم بسازیم. الان وارد به اصطلاح فاز سوم، یعنی تأسیس نهادهای اسلامی، نهادهای حکومت اسلامی میشیم. گام هفتم، مثل در واقع اکتشاف نظام، روش شناسی اکتشاف نظام یا تولید روشگان اکتشاف نظام، و مثل تولید روشگان استیاد الگو و ساخت الگو، مرحله اول کار ما روشنه. در واقع بررسی مبادی است که قواعد از اون میتونه استنباط بشه. یعنی در مرحله نهادسازی هم احتیاج داریم به بررسی مبادی و پیشانگاره هایی که از اونها بتونیم قواعد رو بسازیم. بعد قواعد رو که اگر مبادی معلوم شد، بررسی متطلبات و معطیات مبادی، داده ها و دستاورد های مبادی، ما باید قواعد رو تولید کنیم. وقت قواعد از مبادی تولید می شود، و بعد از او هم ما ضوابط استعمال این قواعد رو باید بسازیم، مثل همون سایر روشگان هایی که در گذشته عرض کرده بودیم. اینجا هم همون مطالب در واقع مطرح می شود. عرض کنم که پس بنابراین اینجا ما اون سه گامی رو که در روشگانهای استنباط نظام و استیاد الگو گفتیم، در حال سه مرحله در واقع اینجا یه مدار محدودتر کردیم. مبادی رو باید بررسی کنیم، برسون مبادی هم قواعد رو باید تأسیس کنیم، برای استعمال این قواعد هم ضوابط استعمال باید تأسیس کنیم. ما این سه تا مطلب رو کردیم یه گام یه بند. البته مثل دو فاز قبلی البته میشه اینجا را هم در واقع تفکیک کرد، یعنی بررسی مبادی تولید کنندگی قواعد خودش یکامه قواعد تأسیس سلطات و دوائر. بعد استخراج قواعد تأسیس و ضوابط استعمال آن هم میتونه یکام دیگری باشه، هیچ ایرادی نداره که مثل سایر فازها، فازهایی که در بالا عرض کردیم، ما بیاییم این فاز، یعنی فاز تولید نهادها رو هم مراحلش رو یه مقدار باز کنیم، نظیر همون بالایی ها باز کنیم، یعنی مثلا تولید قواعد رو یه بند مستقل کنیم، تولید قواعد و ضوابط رو از کنم که. و سرانجام در بخش تولید نهاد و نهادسازی، اونجا باز مثل اون فاز اول و دوم قواعد تأسیس سلطات رو باید استقصاء کنیم و همچنین ضوابط استعمال این قواعد رو، آنگاه اینا رو با ساماندهی و تنسیق در قالب یک دستگاه روشگانی تبدیل کنیم به یک روش و یک به اصطلاح روشگان رو تولید کنیم، روشگان تأسیس نهادهای به اصطلاح مربوط به حکومت و اداره جامعه. اگر اینو تفکیک کنیم، یعنی اون مبادی رو از تولید قواعد تفکیک کنیم، سپس تنسیق قواعد رو هم جدا کنیم، خب ملاحظه میکنید که این مرحله میشود سابعه و ثامنه و تاسعه. از کنم که گام بعدی که باید برداشته بشه این است که خب ما از مبادی فراوانی سخن به میان آوردیم، در هم اکتشاف نظام ها و در تصنیع نمازج با الگوپردازی و هم تأسیس مؤسسات و سلطات و دوائر، یعنی نهادسازی. در اینها از مبادی سخن گفتیم، پس معلوم میشه که ما سه گونه مبادی داریم: مبادی نظام پردازی، مبادی نهادسازی الگو پردازی و مبادی نهادسازی. پس سخن از مبادی میگیم، باید بگیم که مبادی چی؟ مبادی اکتشاف نظام یا تصنیع نمازج یا تأسیس دوائر. خب پس من این مبادی رو باید تقسیم و دستبندی بکنیم، اینم یه قدمی میشه در تولید دستگاه روشگانی نظام پردازی و نهادسازی. چرا که این مجموعه به جهات مختلف قابل دستبندی است. یکیش همیز بود گفتیم، مبادی اکتشاف نظام، مبادی تصنیع نمازج و الگوها و مبادی تولید و تأسیس نهادها و دوائر. دستبندی دیگه هم دستبندی ماهویه. بعضی از اینها در واقع پیشفرضان، پیشانگارهان، زمینهای نظری تولید نظام یا الگو یا نهاد. خودی باز اقسام مختلف پیدا میکن، در حالی که بعضی دیگر از اینها پیش انگاری نظری ممکنه نباشند ولی چارچوبند برای اکتشاف نظام. مثلا یک چارچوبه هایی هستند که در اون چارچوبه ها اکتشاف نظام اتفاق میفته یا تصنیع نمازج رخ میده یا تولید سلطات و دوائر. پس بنابراین اینا به جهات مختلف این مبادی قابلیت تقسیم دارن. یه جهت چین بود که بسته به این سه فازی که ما جلو میریم مبادی هر یک از این صفات با هم متفاوت میشود. از صفت که خیلو. پس گام دهم چی شد؟ ما سه گام طی کردیم برای تأسیس سلطات و دوائر. مسائل اساسی در واقع تولید روش تأسیس سلطات هم در قالب سه بند، سه گام تبیین شد. حالا بریم سراغ مطالب در اون مشترک. دهمین گام همطور که عرض شد این است که خود این مبادی رو دسته‌بندی کنیم. مثلا به مبادی فاز اول یعنی اکتشاف نظام، مبادی فاز دوم یعنی الگو پردازی، مبادی فاز سوم یعنی نهادسازی. یه جور دسته‌بندی. دسته‌بندی دیگه گفتیم این است که ما پیشنگاره های پیشفرض الافروضات القبلویه و الارضیه، پیشنگاره های زمین ساز و بعضی دیگر و بعد الاخر یعتبر کلی اطار چارچوبه ها، موادی که کار کرد و نقش چارچوبه های اکتشاف رو مثلا اکتشاف نظام رو ایفا میکنند. و بعضی دیگر هم بعضی قسمت ها هم به مقام اجرا مربوط میشن، چون به هر حال وقتی ما نهاد ساختیم یا الگو پرداختیم اینا برای چیه؟ برای این است که اینها در خارج تحقق پیدا کند. و آخرین گام به اصطلاح این روشکانی که عرض خواهیم کرد همینه، یعنی بررسی اقتضاعات اجرا، عناصری که باید در مد نظر باشد و اون مبادی و قواعد و ضوابطی که در مقام اجرا این نظام و الگو و نهاد به ما کمک کنه. به تعبیر دیگه فاز چهارم، فاز اول اکتشاف نظام، فاز دوم پرداخت الگو، فاز سوم ساخت نهاد، و در آخر سر میگیم فاز چهارم اجرا اینها. این اجرا هم مبادی داره، هم قواعد داره و هم ضوابط داره. باید کشف شد. خب از ساعت که این هم بند گام دهم. گام یازدهم ما میدونیم که بالاخره این مبادی در عرض هم نیستن، متباینن و با هم تفاوتهایی دارند. به لحاظ احیانا جهات مختلف اینها یکی بر دیگری تقدم داره مثلا، یا بر دیگری استیلاء داره. باید اینو بررسی کنیم ببینیم که این مبادی هر یک با دیگری چه نسبتی دارن. یکی در طول آن دیگری است، یکی در عرض آن دیگری است. ولذا مرحله یازدهم و الخطوه الحادی عشر تعیین النسبه بین کل قسم من مبادئ کل من المنهجات الى غیره، هر مبدعی با مبدع دیگه چه نسبتی داره. اینو برای چی باید انجام بدیم؟ هر نسبتی میخوایم داشته باشه، چرا میخوایم این نسبت سنجی کنیم و بگیم این مبنا با این مبنا چه نسبتی داره؟ مثلا مبانی انسان شناختی اکتشاف نظام با مبانی فرض علم شناختی آن چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ با مبانی هستی شناختی هم چه نسبت من بیدارم؟ چرا باید مبادی رو دستبندی کنیم سپس اینجور مقایسه کنیم اینا رو؟ ها؟ جهتش این است که بین مبادی بسا در بعضی از مواقع تعارض پیش میاد ظاهرن. وقتی تعارض پیش بیاد باید معالجش کنیم. به این معنی هم تعدیل تراجع باید اتفاق بیفته. بخوایم تعدیل تراجع کنیم باید این مبادی رو ارزش گذاری کرده باشیم، نسبت اینها رو من دیگه مشخص کرده باشیم. از ساعت که اگر این کار بشه خوبی میشه خودش یک کام، یه مرحله، یکی از مراحل میشه. از ساعت که کار دیگری که مرحله دیگری که باید ما طی کنیم به عنوان مرحله دوازدهم عرض شود که این است که ما به لحاظ کیفی بین انواع مبادی با همدیگر یه مقایسه باید بکنیم که معلوم شه به لحاظ ارزشی و رتبی مثلا کدام مبدا بر کدام مبدا مقدم است، به لحاظ اهمیت و اولویت، همچنین به لحاظ سوری و ساختاری هم این رو مقایسه کنیم تا تقدم و تأخر معلوم شود. این برای چیه؟ برای اینکه ما میخواییم این مجموع مبادی رو در قالب و همطور قواعد رو، قواعد مستمت از اونها رو در قالب یک دستگاه چینش کنیم. بخواییم مهندسی کنیم باید وزن اینا رو هم دیگه بسنجیم. پس بنابراین این مطالعه این مبادی، تقسیم اونها، طبقه بندی اونها هم تقسیمات بکنیم، هم طبقه بندی کنیم، هم به نحو عرضی اینها رو نسبتشون رو هم مشخص کنیم، هم به لحاظ طولی و عمودی رتبه اینها نسبت به هم دیگه مشخص کنیم. اینا برای چیه؟ عرض کردیم یکی برای این است که در مقام تعارض معالجه کنیم تعارض رو با توجه به مرتبه هر یک. جهت دیگه و کاربرد دیگر این است که در مهندسی اینها و تبدیل اینها به یک دستگاه احتیاج داریم بدونی وزن هر کدوم از اینها چیست. ولی زو مرحله یه مرحله مستقلی به عنوان در واقع تبیین رتبه هر مبدا به مبادی دیگر به لحاظ اهمیت و اولویت و به لحاظ ساختار و به اصطلاح صورت اینا باید مقایسه بشوند. تا اینجا شد در واقع 12 گام تبیین ما هو و ترتب الکیفی و رتبی بین القویستتین نوشتیم به اعتبار الاهمیت و الاولویه و السوری البنیوی به اعتبار تقدم و تأخر بین کل من المبادی مع غیره حتی تتبین عملیت و کیفیت استنتاج القواعد النابعه عنها، تا اینکه بفهمیم چگونه قواعد را از اینا استنباط میکنیم، فرایند استنباط قواعد از این مبادی چگونه است. از ساعت که گام بعدی هم که گفتیم تعیین النسب بین کل قسم من مباد کل من الملحجات الى غیره حتی تتبین طرائق المعالجه عند التعارض بین کل مع غیره. از ساعت که مثلا بگیم مبادی داریم به نام مقاصد الشریعه، مبادی داریم مثلا به نام شرائط زمکانی، هر دو مبدأن پیشوازند. خب اینو در تضاهم باشن مقاصد باید بذاریم کنار، یا خصوصیت زمکانی رو باید بتونیم تصمیم بگیریم. یا مثلا بعضی خصائص انفسیه داریم، بعضی خصائص آفاقیه، خصوصیات انفسی درونی، خصوصیات آفاقی و برونی. خب تقدم با کدوم این هست؟ اینا رو باید با هم مقایسه کنیم و به این ترتیب اینا رو به اصطلاح نسبتشون رو مشخص کنیم. این هم مال این از ساعت که مقام و مرحله از وقت که 13 مراحل از بشود اثبات و حجیت مبادی است، چون این مبادی باید به مبنا برای تولید قواعد مورد استفاده قرار بگیرن، مورد اتکا قرار بگیرن. و همچنین ما قواعد رو هم ادلش رو باید بررسی کنیم. یک گام خود این می شود که ما مجموعه مبادی رو باید استدلالی اثبات کنیم و حجیتش رو احراز کنیم، و اگر این مبادی استدلالی شد و اثبات حجیت شد، اگر برایندی به صورت قاعده داشت، این قاعده به کار ما میاد. ولی خود مبادی اگر استدلال نشه و حجیتشون اثبات نشه، نمیشه همینطوری ذوقی قاعده به دست آورد. قواعد باید مبتنی بر مبانی، مبانی باید مستند به دلایل باشند. این هم میشه خودش یک گام، گام 13. 14 گام این است که ما ملاحظات در واقع لحاظ مختزیات و متطلبات مقام تطبیق. به هر حال این که مقام اجرا ارتضاعاتی داره، یک شرایطی رو ایجاب میکنه. شما بخواید عملی کنید نمازج و الگوها رو، عملی کنید و اجرایی کنید نهادها و دوائر رو، باید اقتضاعات مقام اجرا رو به اصطلاح مد نظر داشته باشید. و تعیین این اقتضاعات چیست؟ تعیین اقتضاعات خودش مرحله است. پس بنابراین ما یک مقام و یک مرحله و گام متطلبات مقام تطبیق داریم. مقام تطبیق چی؟ النمازج. مقام تطبیق الدوائر. اینم نیاز داریم، اینم یک گام خودش. لحاظ متطلبات مقام تطبیق النمازج و دوائر و معطیاتها. خب آخرین مقام و آخرین گام و آخرین مرحله از مراحل تولید این دستگاه روشکانی که 15 می شود، کل آنچه را که ما از تلاش علمی در این 14 گام و طی سفاز به دست آوردیم، اینا رو باید در هم تلفیق کنیم. به نحوی که روشگان اکتشاف نظام، روشگان تصنیع الگو و نمازج و الگوها و نمازش و تأسیس مؤسسات، سلطات و دوائر اینا با هم تلفیق بشن، تبدیل شن به یک دستگاه جامعه. اگر چنین دستگاهی به دست آمد، اون وقت ما میتونیم بگیم که منهجیت اکتشاف، تصنیع و تولید نظام، نمونه و نهاد دینی رو به دست آوردیم. این پانزدهمین مرحله به اصطلاح ساخت این دستگاه کامل و دستگاه جامع است. تنسیق المبادئ یعنی بحثامه ها و القواعد النابعتنها بالکامل، که اینا هر یک روشکان، یک خورده روشکان رو پدید آورده بودن. خورده روشکان اکتشاف نظام، خورده روشکان ساخت الگو، خورده روشکان استیاد عوائد. اینا باید در هم تلفیق بشود و مهندسی بشود که به صورت یک دستگاه روشکانی در بیاد. ما سه تا روشکان رو یا بلکه چهار تا روشکان رو که مقام تطبیق رو هم آوردیم، لازم متطلبات مقام تطبیق، این چهار تا خورده روشکان رو در قالب یک روشکان کلان، کلان روشکان ساماندهی بکنیم. اون موقع ما میتونیم بگیم که نظام، اون موقع میتونیم بگیم که منطق تولید نظام، الگو و دوائر رو به دست آوردیم. میشه مقام 15 و گام 15. با این و طی این 11 گام ما به اون روشکان کلان دست پیدا خواهیم کرد انشاءالله. این هم راجع به روش شناسی به اصطلاح نظام پردازی و الگو پردازی و نهادسازی. و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین.